بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ خابی تهرانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک اشکالی در این بحث دارن و اون این است که چنان شما بخواهیم بگیم مشتق برای متلبس به مبدأ وضع شده، در بعضی از مشتقا اصلا تلبس به مبدأ ممتنع. خب با وجود این که تلبس به مبدأ ممتنع هست، مثل معدوم و مثل ممتنع، اینجا چگونه ما بیاییم بگیم این مشتق برای متلبس به مبدأ وضع شده؟ چنین قولی مستلزم این است که عدم انقلاب به وجود پیدا بکنه. چنین قولی مستلزم این است که امتناع انقلاب به امکان پیدا بکنه. این یک اشکالی بود که ایشون مطرح کرده. یک جواب رو در بحث گذشته از امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که این جواب جواب متین و محکمی بود و خلاصش این بود که این اشکال ایشون در موردی است که نزاع در مشتق در مورد یک کامل شکرزینگه و تصدیق باشه، در حالی که نزاع در مشتق در یک مفهوم لغوی تصوریه نه تصدیقی. و توضیح دادیم فرمایش ایشون. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه در جلد اول صفحه 191 اونجا ابتداعا یک جوابی رو از اساطین فن یعنی از اساطین حکمت نقل فرموده و بعد به اون جواب اشکال کرده. بعد خود ایشون آمدن یک جوابی رو مطرح کردن. اون جوابی رو که اساطین حکمت آمدن بیان کردن این است که ما در قضیه زیدون معدومون یا در قضیه شریک الباری ممتنعون، ما اون چه که بین زید و معدومون هست یک کون رابطه، یک وجود رابط در این قضیه هست، همانطوری که وجود رابط در زیدون اعما هم ما داریم. اونجایی که میگیم زیدون اعما، که اعما یعنی فاقد البصر، آمدیم در قضیه یک ربطی بین اعما و زید ایجاب کردیم که اینو بهش میگن کون رابط. اون وقت فرمودن که اساطین حکمت که کون رابط با امتناع خارجی محمول منافاتی نداره، معدوم امتناع خارجی داره، ممتنع امتناع خارجی داره. اگر یه چیزی در خارج از نظر وجود ممتنع باشه، کون رابطه در قضیه با این امتناع خارجی محمول خب این منافاتی نداره. این جوابیش که اساتین فن گفتن. بعد خود مرحوم اصفهانی فرموده و خوبه قبلتون اما استلهو علی فلکون رابط، این جواب یک قبلتی از اون مبنایی که خود حکما در کون رابط دارن. اون مبنا چیه؟ و انهو فیر و متحققین الا فی الحلیات مرکبت ایجابیه. کون رابط فقط در حلیات مرکبه، اونم حل مرکبه ایجابی، یعنی بعد از این که در قضیه موجود بودن موضوع مسلمه، ما میان یک عارضی را، یه چیزی که از یکی از اون عوارض تسعه بر این موضوع بار میکنیم. کون رابط در این جهاست، در زیدون قائمون، در زیدون خاطبون، در زیدون زاربون، در زیدون عالمون، اینا حل مرکبه. حل مرکب اصطلاحاً به اون قضیه میگن که وجود الموضوع مفروغ عنه، بعد یک صفتی رو میان برای موضوع قرار میدن به نام محمول. زیدی که موجوده قائمه، امری که موجوده ضاربه و هاکذا. بنابراین ایشون بفرماید که این کون رابه در این قضایا وجود داره، به تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه دارن بفرماین که کون رابه در قضایاییست که وجود موضوع ممکن باشه، اما اون قضایایی که وجود موضوع ممکن نیست، کون رابط در اونجا نیست. در اونجا در حقیقت عدم و ربط در قضایای سالبه، در حقیقت سلب و ربط، نه ربط و سلب. البته در این کتاب مناهج الوصول امام، حالا اون کسی که مدرک این کتاب رو در آورده، با اینکه در خیلی جاها انصافا دقت نظر به خرج داده، اما اینجا که رسیده این جواب رو همینی که الان گفتی و اشکالش رو از خود قول خود محقق اصفهانی بیان کردیم، این جواب رو به خود اصفهانی نسبت داده. اینی که کون رابط منافات با امتناع خارجی محمول نداره، در حالی که وقتی نهایت و درایه رو آدم مراجعه میکنه، میبینه این جواب را مرحوم اصفهانی از قول اساتین فن بیان کرده و مورد مناقشه قرار داده و خودشون یک جواب دیگه از این قضایای زیدون معلومون، زیدون ممتنعون، شریف و باری ممتنع دادن، که حالا اون جواب رو بیان میکن. مرحوم اصفهانی اینجا فرمودن که وجود دارای انهایی هست، چهار قسم برای وجود بیان کردن. یک قسم وجود خارجی و قسم دوم وجود ذهنی. و یک تقسیم دیگری کردن، گفتن وجود یا وجود بطی، بطی با ته دو نقطه، یا وجود بطیه و یا وجود تقدیریه. بعد فرمودم که اگر یک مشتقی بخواد حمل بشود بر یک شیئی، به حمل شایع صناعی، باید بین این مشتق و اون شیئ اتحاد در وجود باشه. در قضیه زیدون کاتبون که حمل شایع صناعی، کتابت رو حمل میکنیم بر زید، فرمودن اینجا اتحاد در وجود خارجی دارن به نحو بطی و قطعی. در قضیه الانسان و نوعون که یه قضیه ذهنیه، نوعیت از عوارض ذهنیه که حمل بر انسان میشه، به الله ما در خارج چیزی به نام نوع نداریم. این الانسان و نوعون یه قضیه ذهنیه قطعیه. بعد که این دوتا رو مثال زدن، آمدن سراغ زیدون معدومون. در زیدون معدومون فرمودن میتونیم بگیم یک اتحاد وجود در خارج یا در ذهن دارن به نحو تقدیری. اینجا دیگه اتحاد در وجود به نحو وجود، به نحو برکی نیست. این که میگیم زید و معدومون، یک اتحاد در وجود تقدیری. یعنی چه وجود تقدیری؟ فرمودن که البته این رو ملا صدران در اذکار داره، فرمودن عقل به جهت اقتداری که در عمل خودش داره، به جهت خلاقیتی که در خودش وجود داره، میاد یک فردی را فرض میکند برای عنوان معدوم، یک فردی را فرض میکند برای عنوان ممتنع. تعبیری که دارن اینه: ان العقل به تعمله و تعمل عمل و اقتداره یقدر و یفرض لعنوان المعدوم و الممتنع فرض. اما چه فرضی رو فرض می کند؟ به حیث و اکون و ذاته و محض الهلاک، یه فردی که ماهیتش این هلاکت، این بطلانه. فیحکم علیه، بعد میاد حکم میکنه بر او. اینی که میگیم زید و معدومون، عقل میاد یک فردی را برای معدوم به نام زید فرض میکنه و بعد معدومون رو بر او چه میکنه؟ حمل میکنه. این فرض برای معدومونه. این بیان، بیان مرحوم محقق اصفهانی، و در نتیجه خلاصه بیان ایشون اینه: ما در قضایا، قضایای شایع صناعی، درست اتحاد بین موضوع و محمول میخواییم در وجود، اما اینطور نیست که همیشه اتحاد در وجود ذاتی باشه. اگر اتحاد در وجود تقدیری هم باشه، اشکالی نداره. و در این قضایای زید و معدومون شریک الباری ممتنعون، در این گونه قضایا اتحاد در وجود تقدیری. بله؟ میدونم شما وقتی میگید زید و معدومون، این رو فرض میکنید یا در خارج یا در ذهن، اونش که فرق نداره. شما میخواید بگید در خارج معدومه یا در ذهن معدومه، فرق نمیکنه. در هر دوش باید زید رو به عنوان فرد تقدیری معدوم قرار بدید، چه در ذهن چه در خارج. میدونم حالا شما در همه جا که اینطور، شما شریک الباری ممتنه بود، اونم در خارج عرض میکنم شریک الباری ممتنه، اون درسته، یعنی در خارج ممتنه. در خارج ممتنه اون فردی رو که شما برای شریک الباری در خارج به عنوان موضوع قضیه قرار دادید، یه فرد ذاتی یعنی وجود قطعی داره یا تقدیری داره؟ تقدیری. ایشون از این راه وارد شده، یعنی عقل میان یک شریک الباری را در عالم خارج فرض می کند به عنوان فرد برای ممتنه. یعنی این نحوه فرضش هم غیر سائره. مثلا یه وقتی هست که ما نیم اعتبار می کنیم یک درختی که دارای 1000 شاخه باشه، خب این امکان داره برای اینکه اصلا تو خارج هیچ وقت هم محقق نشه. اما اینجا عقل میاد یه وجودی را فرض میکند که ماهیتش عین بطلانه، این خصوصیت در کلام ایشونه، ذاتش و حقیقتش عین هلاکته. اون وقت میاد قضیه شریک الباری ممتنعون، قضیه زید معدومون، اینها رو رسم میکنه. این عرض میکنم بیان مرحوم محقق اصفهانی. خب یه بیانی هست که فی حد نفسه بیان خوبیه، منتها اون چی که در بین مردم و در بین عرض میکنم مستعملین وجود داره این چنین نیست. ما وجود رو دو قسم براش بیشتر نداریم، یک وجود خارجی داریم و وجود ذهنی. بیاییم یک تفصیلی کنیم به نام وجود ذاتی و تقدیری. خب حالا اونایی که در فلسفه وارد هستن، وجود تقدیری چه اثری داره؟ وجود باید اثر داشته باشه، حالا چه در عالم خارج چه در ذهن. میخوام اینو عرض بکنم، اگر ما تحقیق بکنیم در محل خودش، وجود همیشه مسابقه با قطعیت، تقدیری بودن با خود وجود اصلا سازگاری نداره. تقدیری چیه؟ این عدم میشه. شما آمدید اسم عدم رو گذاشتید وجود تقدیری، این با تغییر عشق و تغییر نفس مشکله ما حل نمیشه. وجود اصلا خاصیتش این است که اثر داره. شما وقتی وجود ذهنی انسان را تصور میکنید، اثرش این است که کلیون رو برش بار کنید، نوعون رو برش بار بکنید، یک آثاری داره. وجود خارجی هم یک آثاری داره. اما وجود رو بیاییم تقسیم بکنیم به وجود ذاتی و تقدیری، این مثل این است که وجود رو تقسیم بکنیم به وجود عدم. وجود تقدیری این همون عدمه، مخصوصا با این بیانی که ایشون فرمودن وجود تقدیری یعنی عقل، گیا یک فردی را از افراد معدوم تعقل کند که ذاتش عین چیه؟ حلاکت و بطلان. خب چیزی که ذاتش عین حلاکت و بطلانه همون عدمه، این دیگه اسمشو گذاشتید وجود، این وجود نیست اصلا. بنابراین این جواب، ولو اینکه عرض کردم اصل همین جواب رو از مرحوم ملا صدرا در اسوارشون گرفته، اما این اشکال به ذهن میاد که وارد باشه. امام رضوان الله تعالی علیه حالا غیر از اون جوابی که از اشکال شیخ هادی مطرح فرمودن، اصلا در این قضایا یک نظریه ای دارن، می فرمایند تمام این قضایا زید معدومون، زید ممتنعون، شریف الباری ممتنعون، ولو این که به ظاهر یه قضایای موجبه، اما در واقع اینها قضایای سالبه است و سلبشن سلب تحصیلی و سالبه محصله. سالبه محصله مثل این که بگیم زیدون لیس به قائمن، در زیدون لیس به قائم، خب این رو شما از کبرا فی المنطق خوندی، این قضیه با این سازگاری داره که زیدی باشد و قائم نباشه، یا از اول زیدی اصلا نباشه. این قضیه شریک الباری ممتنع اون سالبه محصله است، ولو به حسب ظاهری قضیه ایجابیت، اما قضیه موجبه است که در واقع در میگرده به سند محصله. و سالبه محصله با انتفاع موضوع هم سازگاری داره که موضوع اصلا به طور کلی منتفی باشه، اصلا زیدی در عالم نباشه که بخواد قائم باشه. این یک نظریه ایست که حالا امام رضوان الله تعالی علیه دادن. حالا تحقیق این مسئله که آیا این جواب صحیحه یا نه، یا اون فرمایش مرحوم اصفهانی، برای اینکه اون اشکال رو عرض کردیم، این تحقیقش در جای خودشه. حالا میخوایم که رو عرض بکنیم، همون جواب امام در مقابل اشکال شیخ هادی جواب تامی. ما در باب مشتق در یک مفهوم تصدیقی بحث نداریم. تو شما بیایید بگید اینجا اصلا تلبس ممکنه، ما در یک مفهوم تصوری بحث داریم. مفهوم تصدیقی ملازم با وجوده، اما مفهوم تصوری دیگه این تلبس نیاز به موجود شدن درش نیست. همین جواب یک جواب تامیه. خب این مقدمه هم تمام شد. یک مقدمه دیگه در کلام مرحوم آخوند در کفایه مونده که این مقدمه رو بیان بکنیم، وارد اصل بحث و اقوال در مسئله و ادله طرفین در باب مشتر میشه. حالا چون فرمودن روز چهارشنبه تذکر اخلاقی داده بشه، یک آیه شریفه ای هست در قرآن در سوره شورا آیه 40، و جزاء و سیئت سیئت مثلها. در این آیه خداوند میفرماید جزای هر سیئه سیئه ایش که مثل او باشه. این آیه البته در فقه زیاد مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا در باب قصاص. در باب قصاص فقها یه اختلافی دارن که حالا یه مواردی رو داریم، مثلا اگر کسی کسی رو کشت، خب ولی یه مقتول میتونه قصاص کنه. اگر کسی در دست کسی رو قطع کرد، این شخص میتونه او رو قصاص کنه. پا رو قطع کرد، چشم رو از بین برد، میتونه قصاص کنه. اما یه چیزهایی داریم که تو شرع بالخصوص در موردش نداریم. اگر کسی یک شیری زد به کسی دیگه، فرض کنید حالا اون مورد مواردی هم که میگن اگر سرخ بشه سیاه بشه چه حدیه داره، نه به اون حد هم نرسیم. آیا اینجا فقیه میتونه بگه این شخص هم مجاز است یک سیری در همون حد به اون شخص بزنه یا نه؟ بعضی ها گفتن این گونه موارد اصلا قصاص درش را نداره، قصاص درش امکان نداره. شما بتونید یک سیری بزنید درست به اندازه‌ای که او به شما زده، این نمیشه. مرحوم محقق اردبیلی در ذیل این آیه ایشون فتوا داده که خیلی اگر کسی انسان رو زد، انسان هم به همون اندازه میتونه او رو کتک بزنه. بعد آمده تعدی کرده، فرموده است که حتی جزاء سیئت سیئت مثلها. به اینجا میرسه که اگر کسی به کسی دشمن بدی داد، مثلا یک کسی به یک کسی گفت احمق، گفت نفهم، گفت بیعقل، حالا دشمن داد، اون هم میتواند دشمن بوده. اینه، البته نه از اموری که عنوان محرم رو داشته باشه. اگر یک دشمن و ناسزایی دو، این هم میتواند همون رو بهش برگرد. خب حالا این نظر ایشونه، آیا این از آیه استفاده میشه یا نه، این یه بحث فقهی داره، باید با مجموعه روایات اینها که در ذیل آیه آمده بحث بشه. نکته این است که دنبال آیه می‌فرماید فمن عقا و اصله، اگر کسی گذشت بکند و نیکی بکند، فاجره علی الله، این اجرش با خداست. اجره علی الله کنایه از این است که این دیگه اجرش بی حد و حسابه. وقتی میگن خدا دیگه اجر این رو باید بده، معناش این است که این اجرش بی حد و حسابه. حالا روی همین استفاده ای که مرحوم اردبیلی کرده، این مخصوصا این آیه برای ماها خیلی لازمه در جامعه. جامعه حالا از خودمون اول شروع کنیم، تو بحث ها گاهی اوقات انسان در بحث عصبانی میشه، این میگه تو نفهمیدی، اونم میگه تو نفهمیدی، کاملا دشنام ها به یک دیگر رد و بدل میشه. این میگه تو ضعیف الفکری، اونم میگه نه تو بی فکری. مثلا ما باید سعی بکنیم که در بین خودمون در مرحله اول، که واقعا اگر خدای نکرده در بحثی، در مباحثهی، در گفتاری اگر کسی به ما دشنام داد، قدرت و زرنگی به این نیست که انسان بلا فاصله یه دشنام قویتری بگونه بشه. قدرت به این است که انسان خودش رو کنترل بکنه و این رو پای حساب خدا بگذاره بلا فاصله. بلا فاصله پای حساب خدا بگذاره. حالا شاید مثلا این علت این که فاجره علی الله، شاید یه نکته هم این باشه که شما ببینید وقتی یک بچه ای نسبت به انسان یه اهانتی میکنه، انسان هم با پدر این بچه خیلی آشناست، خیلی رفیقه، این بچه وقتی اهانت کرد، انسان بلا فاصله اون ارتباط صداقتی که با پدر او داره، او مانع میشه از این که انسان عکس العمل نشون بده، بگذار تا حساب رو. چون بندگان خدا هم خب اینها به یک معنا، نه به یک معنا، به معنای واقعی، به معنای کلمه، اینها عرض میشود که همه وابسته به خدا هستند. وقتی یک بنده خدا عهده بنده دیگر اهانتی کرد، انسان بلا فاصله با حساب مولای اون بیستاره. کاملا یک ارتباط منطقی داره. تشریف انسان دشنام داد که انسان به خاطر خدا گذشت بکنه، به خاطر خدا نیاد همون حرفی که زده برگردونه. آیه می فرمد جزاء و سیئت سیئت و نسلا، اگه کسی به شما یه بدی کرد شما بتونید یه بدی به او بکنید، این حق و داری. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. از دائره خودمون که بریم بیرون در بین مردم، واقعا این یه چیزیست که اگر انسان عمل بکنه به او کاملا برای مردم درس میشه. تو سیره ائمه ما هم بوده، می آمدن به بعضی از ائمه ما اونقدر دشنام می دادن، اما نداریم که ائمه ما نسبت به اونها درخورد می کردن، به پدرشون اهانت می کردن در حضور خودشون، اما اینا چیزی نمی فرمودن. همین سبب می شده که اینها اثر اخلاقی بگذاره در اونها و اونها بیان و هدایت بشن. و در بین بزرگان و مراجع و علما باز همین رویه بوده و انسان بعضی از خاطراتو داره. عرض میکنم من شنیدم که نسبت به مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم آیت احمد خونساری که از مراجع بود و خب از افرادی بود که محتمل الاعلم بود در بین افرادی که در زمان خودش بود، احتمال اعلمیت ایشون خیلی زیاد بود، خواهی که در تهران هم بود ایشون. یکی از آقای نرم میکرد که من بودم در مسجد، یک کسی آمد پیش ایشون اونقدر به ایشون اهانت کرد، ایشون هم ابدا هیچ اصلا تعلمه او این آقا داره مثلا فرض کنید به یک دیواری اهانت میکنه. بعد که حرفش تمام شد سرشو بالا کرد و اون کسی کنارش نشسته بود گفت شما فرمود شما اون مسئله ای که پرسیدید هر شد براتون یا نه. این طوری تسلط بر نفس خودشون داشتن و این باید در ما هم کم کم انشاءالله به وجود بیاد به مصداق همین، یعنی به دستور همین آیه شریف. و یه روایتی در زیر این آیه کشاف نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه نادا منادی، وقتی قیامت میشه یک منادی ندا میدهد، من کان له علی الله اجران فلیکن، اونی که از خدا اجری را طلب داره بیسته. قال پیامبر فرمود فیقوم خلقون، یه عده‌ای نیستن فیقال لهم ما اجرکم علی الله، شما چه اجری از خدا میخواهید، شما چه اجری رو طلب دارید از خدا. فیقولون نحن الذین عفونا عمن ظلمنا، ما کارمون این بوده اون کسانی که به ما ظلم کردن و ما هم میتونستیم پاسخ اونها رو بدیم، ما گذشتیم. حالا یک کسی غیبت انسان رو کرده میاد حلالیت میطلبه، انسان بگذره. نحن الذین عفونا عمن ظلمنا فیقال لهم ادخلوا الجنه باذن الله، خطاب میشه به اونها که داخل جنت بشید به اذن خدا. که حالا این داخل جنت بشید به اذن خدا، خود این خیلی درش حرف است. حالا یاد این باید یک عفو در مقام این که انسان حق دارد انتقام بگیره، در مقام این که انسان این حق عقلایی و شرعی برای او هست که این همان عرض می‌شود سنگ ای که سراغ خودش آمده این رو متوجه دیگران بکنه، این آثار و این برکات رو داره. انشاءالله که خداوند همه رو متخلق به اخلاق الهی بفرماید. وصلى الله عليه وسلم.